أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض سلام و ادب خدمت همه بزرگواران و عزیزان و تشکر از اینکه زحمت کشیدین و همراهی میکنید. خدمت شما شد که کتاب این هفته کتاب هویت اثر آقای الکس موچیلی، احتمالاً فرانسوی، چون خیلی از اصطلاحاتی که در کتاب به کار گرفته شده در واقع با زبان فرانسه هست و خود اصلا عنوان کتاب هم در واقع از آیدنتیتی استفاده نکرده، از لایدنتیتی استفاده کرده که اصطلاح در واقع فرانسوی است. اما هویت رو شاید لاغر شما رفقا که چند سالی از با هم داریم مباحثاتی رو انجام میدیم بارها شنیدید و صحبتش رو مطرح کردیم. این جمله رو کم و بیش با هم در میون گذاشتیم که عمده اختلالات برمیگرده به ضعف در هویت و اگر درمان مبتنی بر بازسازی هویت باشه یه درمان عمیقی هست و آدم‌ها مشکلات عاطفی و روحی و افسردگیشون یا هر چیزی که هست، حالا این جمله رو گفتیم نمی‌دونیم چقدر کامله ولی داریم میگیم دیگه، ولی اینکه حالا خود شاید خود چکشکاری میشه درست بشه که آدم‌ها مشکلات در واقع استرابیشون، مشکلات غم و اندوهشون، افسردگیشون یا هر چیزی از این قبیل ناشی از ضعف در هویتی، هویت و به هم ریختگی اون انسجام درونی، و اگر این ساخته بشه خب خیلی اتفاقات خوبی میفته. این حالا این جمله رو دارم میگم در باب اهمیت هویت، به خاطر همینم این کتاب رو حالا انتخاب کردم. من خیلی این برنامه گشتم که کتاب در باب هویت پیدا بکنم. واقعیتش رو بخواید حالا خیلی کتاب‌های زیادی نداریم با عنوان مستقل حالا بحث هویت. اینم 1400 چاپ شده، حالا اگه نگاه کنید توی چیز چاپ اولش 1400، یعنی تو این شاید 10-15 سال اخیر که حالا من چه برای پایان نامه خودم چه برای موضوعات دیگه دنبال میکردم. میخواید چیز کنیم؟ از نت اینجا استفاده کنیم؟ شاید یه خود بهتر بشه. ضعیفه؟ حالا یه بحثمون اینه، کتاب منظورم کم نوشته شده و این یه نقدی به کل روانشناسی است که ما بحث هویت رو باید منابع جدی تری براش داشتیم. این که کتاب بیشتر با سبقه مباحث روانکاوی و روانشناسی اجتماعی نوشته شده، البته خودش مدعیه که بیشتر تو حیطه روانشناسی اجتماعی وارد شده. میخوام شما یه جملاتی بگین ها، منظور از روانشناسی اجتماعی چیه؟ یعنی اون چیزی که نقش فرد رو تو گروه نشون میده، پس بنابراین هویت محدودتری رو باید بهش پرداخته باشه، یعنی از جهت رول اجتماعی. حالا مترجم گفته بازیگر، هی مدام میگه بازیگر اجتماعی. بازیگر اجتماعی منظور همون فاعل رفتارهایی است که در واقع نقش خودش رو در اجتماع نشون میده. کتاب با این عنوان وارد شده اما با سبقه مباحث روانکاویه. سه تا دیدگاه رو یه مقدار بیشتر بهش پرداخته، دیدگاه آلپورد، اریکسون و دیدگاه آدلر، که عمدتا ماها در بحث هویت تو بین این سه نفر اریکسون رو بیشتر شناختیم با عنوان نظریه پرداز هویت. چون اریکسون یه خود صراحتن میگه که در واقع نوجوانی فصل یافتن هویت، یعنی گمگشتگی نقش در نوجوانی. یعنی بیشتر ما هویت رو با کی میشناختیم از بین این سه تا هستیم؟ اریکسون. یعنی در بین آلپورت و اریکسون و آدلر بیشتر به اریکسون میشناختیم. اون تا توی کتاب این سه تا دیدگاه رو ذکر کرده، ولی من جالب بود که نمیدونستم که مثلا بعضی از حرفهای اریکسون رو گفته ناظر به نظریه آدلر بوده. من تو ذهنم نبود. خب اریکسون آمریکاییه، آدلر اتریشیه و به اصطلاح فاصله اینا، ولی تو کتاب اینجوری مدعی شده که مثلا این حرف رو ناظر به، یعنی در کامنت و حاشیه به بحث آدلر مثلا گفته. رو میرسیم اگه شد اشاره کنم. کتاب در واقع پس با این سبقه نوشته شده، کتاب 130 صفحه‌ای نوشته یا آقای روانشناس فرانسوی و با سبقه مباحث روانشناسی اجتماعی. این عنوان زیاد تو کتاب میبینیم، بازیگر اجتماعی، یعنی میخواد هویت رو ببره سراغ بازتاب‌ها، بازخوردها و قضاوت‌های دیگران از ما و نوعی که ما خودمون رو اعلام میکنیم که اسمش باشه هویت اعلامی ما. من خودم رو به چی معرفی میکنم و اون وقتی میگم معرفی میکنم یعنی که یک بستر اجتماعی هست دیگه. پس من اهمیت مؤلفه‌ها رو میگه و ابتدای کتاب تقریبا با وجودی که حجم کتاب خیلی زیاد نیست ولی 10-15 صفحه اصرار بر این داره که بگه مؤلفه‌های هویت رو سخت پیدا کردنش. من فکر میکنم این تصویر اول کتاب مال کتاب اصلیه احتمالا، یعنی ببینید یه در هم ریختگی اینجا هست و به من که میبینم یه خود بیم و حراس توش هست. میبینید خانم این میخواد بگه که در واقع خیلی سخت تعریف کردن هویت، یه مؤلفه هاشو سخت پیدا کردن، یه سراسده های درونی هست. حالا من به شکل این پرنده های میبینم که انگار دارن مثلا از درون یه با هم دیگه انگار در جنگ و نزاع هستن. دیدین دوتا پرنده با هم دعوا میکنن مثلا اینجوری، انگار میخواد. من حالا یه خودم این طرح کتاب رو دیدم فکر میکنم میخواد پیچیدگی هویت رو بگه، اغماز در پیدا کردن مؤلفه هاش رو بگه. الان به شما بگن این نقاشی رو پیدا کنید چه چیزهایی توش هست، یه خورده پیچیده است دیگه. مثلا منظور از این تاق چیه اینجا، منظور از مثلا این، میدونید هر قسمت از این نقاشی رو دارم نگاه میکنه. توی مقدمه بی تناسب کتاب، بی تناسب یعنی کتابی که 130 صفحه هست، مقدمش نباید مثلا 30-40 صفحه باشه، یعنی بله تقریبا نزدیک به 40 صفحه، 38 صفحه است، یعنی بله مقدمه نویسنده است. و منم یک گمانی دارم که حالا دیگه اینو خیلی بحث طولانی میشه که مترجم مثلا روانشناس نیست، چون خیلی بد ترجمه کرد، خیلی مغلق ترجمه کرد. یعنی بعضیشو خواستم براتون بخونم دیگه گفتم شاید وقت گرفته بشه، ولی معلومه که این فرد اگه روانشناس بود میتونست یه خورده واژه‌های روانتر تخصصی تر انگار مفهوم خودش گرفته باشه، برای همین نمیتونی کتاب رو به عموم مردم پیشنهاد بدی بخونن. باید کسانی باشن که خودشون روانشناسی خونده باشن. کتاب به درد عموم مردم خیلی نمیخوره، یعنی حالا اینو نقد حساب کنید، معرفی حساب کنید، هر چیزی، این که در واقع کتاب بفهمید. مثلا اینکه من بخوام بگم یه نفر میاد سر جلسه مشاوره بعد میخواد در مورد هویت باهاش صحبت میکنم، یه عالی منبعی به معرفی کن، من باشم این کتاب معرفی نمیکنم، چون خود متن در واقع بفهمید روانی نداره. ولی اون 30-40 صفحه کتاب درست مقدم است، حالا شاید سلیقه نویسنده بود به عنوان مقدمه آورده، جز متن اصلی میخواد بگه سخت تعریف کردن و خود همین مدام اصرار کردنش برای اینکه ما پیدا بکنیم این مؤلفه ها رو، مخاطب رو به فکر میندازه. من از طرح این کتاب گرفته تا خود مقدمه 30-40 صفحه‌ای میخوام این نکته رو بگم، حالا سوء استفاده خودم داشته باشم یا حسن استفاده، این که واقعا یه خود رو باید فکر کرد. یعنی آدم همین که کتابی انسان رو یه مدار به فکر وادار میکنه، میگه اصلا ما گشتیم یه تعریف پیدا بکنیم برای هویت، یه چند تا بگیم آیتم پیدا بکنیم برای اینکه بگیم خب این چه بخش هایی داره، چه مؤلفه هایی داره. این نکته ارزشمندیه به نظر من. مشکل علمی در مسئله داریم، اغماز داریم و تعریف هویت تقریبا میشه گفت ناممکنه. البته سعی کرده تو صفحه 39 در واقع یک تعریفی رو ارائه بده، من سریع میخونم. یه هویت مجموعی از معیارهای تعریف یک فرد و احساس درونی است. احساسهای مانند یگانگی، انسجام، تعلق، ارزش، خودگردانی و اعتماد که حول خاص هستی سازماندهی شده است. این جمله آخرش هم باز میبینید که مثلا گیره به نظرم مترجم، که حول خاص هستی مثلا سازماندهی شده است. من این چی بوده که مثلا اینجوری ترجمه کرده، یعنی که نمیدونم. ولی میخواد از اول کتاب میخواد بگه که ما این ماجرا رو داریم. یکی از ویژگی‌های کتاب هم اینه که دیدگاه‌های مختلف رو ذکر کرده و گزارشی از پژوهش‌های مختلف رو داره. خیلی زیاد نه، ولی یه 4-5 تا گزارش پژوهش داره. گزارش پژوهشاش جالبه، خوندنیه. گزارش پژوهش از افرادی هستش که مثلا تغییر جنسیت دادن، هویتشون چه شکلی شده. گزارش پژوهشش از افرادی هستش که درگیر هویتی با خانواده هستن، یعنی حالا به اصطلاح اریکسون میگه اینا درگیر هویت منفی شدن. هویت منفی و تعریف جالبی رو اینجا از هویت منفی داره و نمونه‌هاشو ذکر کرد، یعنی که طرف نمیتونه ایجابی خودشو معرفی کنه، فقط میگه من نیستم. مثلا میگه من سیاسی نیستم، من نمیدونم چی نیستم، من مال این حزب. خب تو چی هستی؟ اریکسون میگه یه هویت منفی در ماها شکل میگیره که از آغاز نوجوانی تقریبا شروع میکنه به داد بیداد کردن راجع به خانواده. میگه من اینطوری نیستم، من نمیخوام مثل بابام کت بپوشم، من نمیخوام مثلا شغلم مثل مادرم باشه. یعنی نیستم های خودش رو میگه، میگه این هویت منفی. گزارش پژوهشش راجع به این جور فضا هاست. یه گزارش پژوهش جالب داره راجع به آقای، حالا اسمش رو یادم رفت، اینجا یادداشت کردم که خدمتتون عرض بکنم، صفحه 31 کتابه. جالبه، حالا اون یه تیکر اگه حوصله کردین یه وقت نگاه کردین ببینین بد نیست، که این فرد در واقع خب اینا قدیمی بوده تقریبا، این موجود سال 1967 گارفینکل، اسمش هم درست میخوام اگنسه، یا اگنسه آرازه، این پژوهش فردی هستش که با عمل جراحی تغییر جنسیت میده، یه سری نمودهای زنانگی ایجاد میشه و توضیح میده، یه دو سه صفحه اینو توضیح میده که این بعدها چه مشکلاتی براش پیش میاد تو همین شکل‌گیری هویتش، که مثلا به خاطر تضادهای اجتماعی که با خودش میبینه و الی آخر. دارم یه خورده قالب کلیه کتاب رو عرض میکنم که پس باطن روانکاوی و روانشناسی اجتماعی هست، ولی نمونه پژوهش ها هم توش هست. چون وقتی میگیم روانکاوی هی کیس محور میشه، میگن مثلا فلان مورد، ولی توی نمونه های پژوهشی چیزی میرن یه گروهی رو در واقع 4-5 نمونه اینجوری رو داره. یعنی کتاب نمونه پژوهش ها رو ذکر کرده که جالبه و میشه اینا رو نگاهش کرد. یه خوبی علمی و اطلاعی کتاب مربوط به انواع بفرمایید هویت، که بخشش رو شاید ما حال خیلی نشنیدیم تا اینجا. هویت ذهنی، هویت حسی. هویت ذهنی یعنی آنچه که هی در خیالات ذهن خود فرد پیش میره. هویت حسی آنچه که احساسش میکنه. هویت اعلامی آنچه که در برابر دیگران اعلام میکنه. هویت تصریح شده یعنی آنچه که در واقع خود شفافتره و بهش رسیده. هویت ارائه شده آنچه که در عمل. هویت شرایطی یا ظاهری، منظورش که یه جای دیگه اینو توضیح میده، میگه هویت موقعیتی، یعنی در یک موقعیتی انگار یه هویتی از خودش ابراز میکنه. هویت کنشی، هویت منفی، هویت استنتاجی، هویت درخواستی، هویت زیسته، هویت تجویزی. هویت تجویزی رو که بعدها هم بهش میپردازه مربوط به دوران کودکی، آنچه که هی پدر مادر گفتن این کار رو انجام بده. میگه و میگه اینجا یه توضیحات جالبی داره، چون هیچ جاهای مختلف کتابه، من دارم یه ذره شاید به ظاهر اینطوری صحبت میکنم، یعنی چون مثلا یه جای صفحه 20 اینو داره، دوباره صفحه 67 اینو داره، یعنی یکی از حرفا اینه که کاش اینا رو مثلا یه جا می آورد. مثلا وقتی شما یه جای صحبت از هویت تجویزی میکنی، اینجا تکلیفش رو مشخص کن دیگه. بعد یه جای دیگه اینجا اجمالی گفته، اونجا مفصل‌تر گفته، اونجا یه خورده در کتاب تکرار میبینید. یعنی شما یه تورقی هم بکنید میبینید که مثلا همین کلمه فرسود همینجانه من باز کردم، احساس یگانگی و انسجام، این مثلا حدود 6-7 جای کتاب اومده، منتها به اجمال و تفصیل و با یه بیانهای مثلا مختلف اینجوری. یه حرف جالبی تو هویت تجویزی داره و توصیه میکنه به پدر و مادر، این که هویت تجویزی اونجایی که جلوی اختیار بچه‌ها رو میگیره، رابطه مرزگونه والد و فرزند رو میسازه و خیلی حجمش زیاد میشه و دوگانه سازی ها ایجاد میشه. مثال خوبی خودی کتاب میزنه، میگه بهش میگه مستقل باش، ولی یه جاهای دیگه خودت یه کاری میکنی، اونو به خودت میچسبونی. یه جایی بهش میگی مثلا اینجا محکم حرفتو بزن، بعد خودت در عمل مثلا فرضون با ملاحظه میری حرفتو میزنی. میگه این هویت تجویزی که پدر و مادر بر اساس رفتار مرزگونه شون، اینو تمام اصطلاحات خود کتابه، بر اساس رابطه مرزگونهشون با بچه ها میسازن و یه بخشش هم به خاطر اینکه خودشون تکلیفشون با خودشون روشن نیست، یعنی یه چیزی رو میگه ولی در عمل چیه؟ یاد اون روایت پیامبر اکرم آدم میفته که مثلا یه اتفاقا در مقابل بچه هم بوده فکر کنم، درسته؟ مثلا از مادر اومد که پشتو خورما نخوره به مادر خاص مثلا از پیامبر اکرم بگه، یه تجویزی میکنه که در عمل باهاش چیز یا هی تضاد داره حرفات با هم دیگه، تضاد حرفا با هم دیگه یا تضاد حرفا با عمل کرد و یه اختلالی رو تو هویت خود بچه ها میسازه. یه جایی ذکر میکنه که اختیار بچه ها رو، مدل انتخابگری هاشون رو محدود میکنه، عزت نفسشون رو میاره پایین، تحمیل مثلا این رابطه در واقع لطفه میزنه به این هویت، داره میگه آسیب هایی که به این هویت وارد میشه و هویت جماعتی، هویت جماعتی در مقابل هویت جمعی. ما الان یه هویت اجتماعی مثلا داریم به عنوانه که یه وقتی هم هویت جماعتی داریم، هویت جماعتی بیشتر مربوط به گروه ها و نهاد هاست. هستیم با من؟ هویت جماعتیش با اجتماعیش، ما یه کارکرد اجتماعی همه داریم، بعد یکی هم کارکرد گروه های خاص داریم. مثلا میگه ما عضو کانون مثلا مشاوران، ما عضو فلان هیئتی، ما مثلا اینو با این دوتا اصطلاح جدا کرده، هویت جماعتی که مربوط به یک مکتب فکر یا نهله خاصیه، یک نهاد خاصیه، و در مقابلش هویت اجتماعی یا در کنارش مثلا هویت اجتماعی. هویت اجتماعی عام‌تره. هویت دارم انواع هویتی که در کتاب معرفی کرده رو دارم عرض میکنم. و یه جایی هم در واقع هویت فردی که مختل شده. میشه گفت همه ماها دارای هویت هستیم؟ کتاب جوابش به این سوال اینه که همه ما داره هویت هستیم، چه سالم چه مختل. منتها ویژگی های فردی که هویت اختلالی دارد اینه که سلام علیکم. سلام خودش. ویژگی های فردی که هویتش مختل شده، اولا تک بعدیه، اینم جالبه و قابل بحث دیگه، که ما بگیم هر کسی که میگه اگر ازش میپرسی تا یه بعد زندگیشو اشاره میکنه. مثلا میگه من براشون یه نمونه شد امروز درگیر بودیم، یه نمونه شد اینجا جلوی رفقام یه صحبتی شد، ولی ما تو کیسمون هم داشتیم مثلا تو بحث ازدواج پیش اومده بود. میگه هویت فرد مختل چه نشونهایی داره، فردی که حالتهای بیمارگونه داره اونم برخوردار از هویت، ولی یکیش تک بعدی بودنه، یعنی چپ و راست میری خودشو با یک زاویه و جهت معرفی میکنه. مثلا من طلبم، من مثلا فرض کنید که فلان روگر دارم، من مثلا مربوط به فلان حزب سیاسی هستم، خب حالا ابعاد دیگه چی؟ انگار که ذهنش برای ابعاد دیگه پرورش پیدا نکرد یا نداره. دومین ویژگیش عدم انسجامه، یعنی تو حتی همون تک بعدی بودن خودش هم انسجام کافی رو نداره. یکی از، حالا اگه اینو به عنوان نقد بخوام بگیم، نقد به کتاب اینه که تو این صفحه احساس یگانگی و انسجام که میرسیم، من حالا انتظار ذهنیم این بوده که بگم خب این احساس انسجام چیه که شما میگید فرد مختل اون انسجام رو نداره، من جوابی دریافت نکردم. یعنی هی میگه آه هویت منسجم، هویت ما، خب حالا هویت غیر منسجم چه شکلی میشه؟ هی میگه که انسجام نهایی هستی من، استرابی که انسجام رو به هم میزنه، تلاش هویت برای یگانگی و انسجام. یه چیزی من به من باشه، یه چیزایی تو ذهنم هست در مورد تعریف انسجام، حتما مؤلف کتاب هم چیزایی تو ذهنش بوده ولی تعریفش رو خیلی شفاف ارائه نداده که هویت یگانه و منسجم یعنی چی. یکی از حالا نقدهای زودرس من به کتاب اینه که کلن خیلی عملیاتی چیزی رو به شما پیشنهاد نمیده، یعنی توصیفی نظری انتزاعیه، یعنی میگه پدر مادر اینجوری برخورد کنن همون چیزی که الان چند دقیقه پیش توضیح دادم، بچه ها هویتشون تجویزی میشه و الاخر. اگر شما نتونی مثلا یک برداشت کلی از خودت داشته باشی، در هویت اعلامی خودت دچار مشکل میشه. خب اینا همش توصیفی انتزاعیه، حالا من چطور به اونجا برسم تو کتاب این نکته رو پیدا نمی کنید. یعنی یه چیزی که کاربردی و عملیاتی و اینجوری باشه خیلی رفتاری و چیزی نیست، انگار بیشتر اومده بحث بفهمید علمی مطرح کرده. حالا اگه تئوری باید کلمه تئوری مطرح یه بحثی رو از آلپورت مطرح میکنه و تفاوتش با هویتی که اریکسون میگه، اینم نکات جالبیه برای خود من جدید بود این نکته. خیلی واقعتش فکر نمیکردم که آلپورت هم در مورد هویت اینقدر جدی صحبت کرده باشه. آلپورت 7 مؤلفه و اریکسون 9 مؤلفه برای هویت ذکر میکنه. یکیش حالا اینا رو خواستین در صفحه 25 هست، دوباره مفصل ترش یه جای دیگه دوباره تکرار شده، تو صفحه 70 کتابم دوباره این تکرار شده. اما حالا همینجا رو من بگم، یکی احساس بدنیه و ربطش با هویت، که ما توی خاطرتون باشه توی اعتماد به نفس هم میگفتیم که یکی از مؤلفه‌های عزت نفس برداشت فرد راجع به ظاهر خودش که با جنسیت‌های مختلف متفاوته، یعنی که اهمیتش متفاوته. احساس کالبدی بدنی و اونچه که فرد راجع به جسم خودش داره. احساس هویت من در زمان، این رو عنوانش رو گفته، متأسفانه جلوترم توضیح نمیده، من خیلی متوجه نشدم منظورش. اگه بخوام توضیح بدم حرفای خودمه دارم میگم، شاید منظورش اینه که من در زمان یعنی من در طی زمان، این من من که بالاخره ثابت مونده، من برداشت خودم میگم چون کتاب توضیح من درگیر و دار و تحول زمان، یعنی منی که این دوران رو پشت سر گذاشتم، نوجوانی و جوانی و بزرگسالی و بزرگ. این من، این احساس من در زمان به عنوان یکی از مؤلفه‌های هویت که ثبات داره، مثلا آخه ثبات نداره ما،
یعنی من بچگی است، من تغییر نمی‌کنم.
حالا تو هویت به هم بیخته که طرف میگه نه من یه آدم دیگه ایم. ما بیسمون تو آدم سالمه، اونجا تو اثبات روح میخوام بگم روح یه امر مجرده، یه امر مجرده، پس در طی زمان در واقع یک ثباتی داره. احساسهای حاشیه‌ایش تغییر میکنه، یعنی من تو 7 سالگیم با من توی مثلا این سنم حسم متفاوته نیست؟
منه عوض نشد.
نه این مؤلفه دوم اشاره خیلی هم احساس قدرشناسی اجتماعی از ارزش خود، اینو به عنوان مؤلفه هویت ذکر کرد. احساس مالکیت، عزت نفس، احساس توان استدلال و تلاش مرکزی. این 7 مؤلفه به ترتیب پیدایش آنها در نظریه اریکسون، در نظریه آلپورت، به ترتیب پیدایش آنها آورده شده. این نظریه آلپورت رو ببینید. منتها برای اریکسون 9 تا مؤلفه ذکر کرده. احساس ذهنی اونو دوستاشم راجبی یکی دو تاش لاقل یه نکته ای رو بفهمید. من فکر میکنم در مجموع بعضی از این احساس ها، احساس هویت من در زمان، احساس قدرشناسی اجتماعی یا احساس توان استدلال، اگه اینجوری بخوایم بگیم خیلی از چیزهای دیگه هم هست که ما برای هویت باید بگیم. هویت یعنی این مؤلفه‌هاش اینهاست. یعنی من توان استدلال دارم، پس مثلا اینجوری میشه گفت. یه خود یه جای سوال داره که یعنی پس ما در واقع حالا ابعاد درسته. خب میگم ابعاد، همه ابعاد روانشناختی ما رو اگه بخوایم بگیم اینطوری باشه، نمیدونم مثلا احساس نشاط ما، احساس آرامش ما، آیا اینها هم جزء مؤلفه‌های هویت؟ پس ما همه کل روانشناسی رو بیاریم.
استدلال شما تصدیق نمی‌کنه. مثلا نظام شناختش
پس بگیم انسجام،
یعنی میدونه نقشش چیه، نقشش رو می‌شناسه، میتونه راجعش دفاع کنه، مثلا
میخواد انسجام شناختی رو بگیم. درسته؟ منظور شما اینه مثلا شاید میخواد انسجام شناختی رو بگیم.
یعنی یه هارمونی در واقع اونجا که باعث میشه که نسبتش با خودش روشن نازنه، نسبت نظراتی که داره
بله
ازش دفاع کنه، نسبت ردی که حالا داره، میتونه مثلا با استدلالی بگه که به این دلیل مثلا من اینجوری
نه نه این
نظام استدلال من اینجوری نیست. اگه یک نفر ذهنش اینطوری آماده باشه، یعنی که دقیقا میدونه با خودش مثلا چه برنامه‌ای داره.
یعنی هویت انسجام شناختی رو نیاز داره. یکی از مؤلفاش اینه که الان با عنوان تمام این توضیح شما کمک میکنه به اینکه بهتر. حالا توی آل چیز اریکسون میاد این نقطه رو میگه، احساس ذهنی یگانگی شخصی، من مثلا یگانگی شخصی. باز ایشون هم احساس امتداد در زمان رو به عنوان مؤلف هویت ذکر کرد، احساس امتداد در زمان، یعنی من همون آدمم، یعنی تغییر نکرده، یعنی این هویت چی اختلالات میخونیم، هویت تجزیه‌ای، هویت گسسته و اینا، احساس امتداد در زمان رو داره. یاد یه بنده خدای افتادم از مراجعه این که حالا این خیلی است، یعنی هر روز، حالا هر روزش خود مبالغه سری باور کنید، تو هر جلسه ای میگه من یک هویت خاص دیگه رو، این صاحب جلسه قبلش رو یادش میره، یا مثلا بعضی تصویرهای دوران کودکی و عکساشون رو میگه اینو من نیستم، هی میگن اینو تویی، ولی من میگم اینو من نیستم، میگه من نمیشناسم اینو. سوم مؤلفه رو پس احساس ذهنی یگانگی شخصی، احساس امتداد در زمان، احساس مشارکت عاطفی، این رو هم به عنوان باز مؤلفه هویت ذکر کرد. من خیلی نمیدونم نمیفهمم، حالا باز اگه شما
بله
بله احساس تمایز. ببینید باز احساس تمایز میتونه یکی از مؤلفه‌های هویت باشه، یعنی من متمایزم از این شخص، چرا؟ چون یه ویژگی، این هویت مستقل من به این شکل، اون تمایزه بله، ولی وقتی ببینم نه، حالا مثلا از سلیقه هامون یا خیلی از ویژگی شناختمون هیچ تمایزی رو متوجه نمیشم، هویت مستقل خودم لطمه میخوره. بله، ولی احساس مشارکت عاطفی، احساس اعتماد هستی شناسانه، یعنی احساس خودگردانی، لابد مثلا احساس، یعنی استقلال فرد تو اینکه بتونه کارهای خودش، یعنی انتخابش، اختیارش، احساس خودکنترلی رو دوباره از اون جدا کرد اریکسون. فرایندهای سنجش با دیگری، یعنی که من میخوام خودم مقایسه کنم با دیگری بسنج. فرایندهای آمیزش ارزش‌ها و شناسایی‌ها. خودشم شما قبل از این تشریح گفتم شاید یه خودشم ضعف مترجم باشه، یعنی مثلا در انتخاب اصطلاحات و اینها مثلا یه خودی ضعف، ولی به هر حال این مؤلفه‌ها رو ذکر کردن به عنوان اینکه آقا اینا مؤلفه‌های منم، یه سری چیزای من درباره خودمو دارم میگم، هوشیاری در واقع، انسجام، انحصار، نیرو، حرکت و هدف، اینها میتونن جزء مؤلفه‌های هویت باشن. من این مقایسه میکنم با یه جسم بیرونی، میگم این الان غیر از هوشیاری همه مؤلفه‌های هویت رو داره، انسجام داره، هدف داره، هنوز کار آمده، یعنی یه نیرویی داره و تمایز داره با اجسام پیرامونی خودش، یعنی متمایز از اینه، ویژگی‌های منحصر به فردی رو این داره. حالا هویت انسانی هم در واقع باید این فرد به اینجا برسه، انسجامش، انحصارش، میزان تمایزش و هدفداری و جهتداری و نیرو حرکتش، یعنی اگر کسی دیگه نیرو حرکت برای ادامه نداشته باشه و هدف نداشته باشه، هدف مشخص رفتاری عینی، این هویت در معرض خطر قرار میگیره، مثل ماژیکی که دیگه نمی‌نویسه، جعبه‌ای که دیگه مثلا ازش کاری بر نمیاد، از بس که به هم ریخته شد دیگه اون چیز رو نداره، یا ازش داره مثلا به عنوان چه می‌دونم به عنوان آجر داره استفاده میشه، نه به عنوان اون چیزی که در اون راستا ساخته شده بود. و بس هوشیاری و الی آخر اینجور چیزها، اینا رو تو کتاب این عنوان رو نداره، نمیدونم حالا اینا رو میپذیریم که مثلا هوشیاری و اینا میتونه جزء مؤلفه‌های هویت باشه یا نه. شاید دوباره برمیگرده به سختی که خودش تو مقدمه ذکر میکنه که ما پیدا کردن مؤلفه‌ها و تعریف یکسان از هویت بفرمایید چیزه، یه امر حالا خودش بگه ناممکن، یه امر نشدنی، همچین چیزی رو ذکر میکنه. در صفحه دوباره 39 کتاب بحث ایستایی هویت رو ذکر میکنه، هم یکی که ما هویتمون باید حالت پویایی و در واقع چیز رو داشته باشه، بحث هسته های هویت رو در دوباره کتاب ذکر میکنه، که الان این هسته های هویت فردی، گروهی و فرهنگی. اینجا بحث هنجارها و ارزشها و عادات و رسوم و اینا رو ذکر میکنه. باز حالا مثل کتابای دیگه که تا اینجا با هم مرور کردیم خیلی تاکید بر دین و معنویت و اینها نشده، یعنی همچین عنوانی من تو کتاب کلا نیالا خط به خطشو که نگاه کردم دم همچین چیزی نداره، اما هسته فرهنگی هویت رو ذکر میکنه، هسته گروهی و هسته فردی، این هسته های هویت و مدور بودن هویت. مدور بودنش رو که حالا توی صفحه های جلوتر میگه واضحه منظورش چیه، یعنی ما یک تعامل اجتماعی داریم، مدور یعنی چرخشی دیگه، یه بازخوردی شما میدین دوری بازخورد رو من میدم، این بازخوردها در یه چرخه تعامل اجتماعی هویت ساخته میشه. وابسته به چگونگی واکنش بازیگران دیگر اجتماعی است، یعنی میگه هر کدوم از ما یه بازیگر اجتماعی هستیم، ولی انگار که حالا ببین تو مثلا فیلم یه اون چی میگم بهش، این بازیگرای همین فیلم هایی میگه اون که اون زوج بازیگره تونست از این بازی در بیاره، یعنی اون آره اون تونست یه بازی رو در این چه کار کنه، ایجاد بکنه، یعنی مثلا نوع تعاملاتش میخوام خیلی ساده سازیش بکنیم، یعنی فرایند مدوری که ما در بازسازی هویت داریم در شکل‌گیری و مدل شناساندن خود ما با دیگران به دیگران و چگونگی واکنش این بازیگران اجتماعی در این
نقش مکمل ما در واقع
نقش مکمل آها
مکمل ما
نگاه هویت ما رو بله بله. بعد این پژوهش اون فرد رو ذکر میکنه که آره عمل جراحی کرد برای تغییر جنسیت، بعد میدید که داره واکنش های دیگه ای رو از اجتماع دریافت میکنه، آخرش بعد از دو سه صفحه میگه که این فرد نسبت به اون هویتی که براش یه ذوق و شوقی داشت و داشت تلاش میکرد واکنش خودش منفی شد. منظور متوجه شد چی میخواد بگه؟ میخواد بگه یعنی این کلی تلاش کرد حتی برای این قصه عمل جراحی انجام داد، ولی اومد یه بازخورد های دیگه رو دریافت کرد و مثال این تغییر جنسیت یا حالا مثال دیگه ای میشه گفت که رابطه مرزگونه والد و فرزند رو عرض کردیم که تو بحث هویت، دوباره بحث شبکه ارتباطات رو یه جای دیگه کتاب ذکر میکنه تو ساخت هویت، و اینکه یه نکته جالبی رو اینجا تو کتاب داره میزان استفاده ما از مکانیزم های دفاعی و تأثیرش در هویت. نمیخوام قبل از این کاره یه نیم خطی توضیح بدم شما برداشتتون رو بگید، بازه نه بکنم میخوام شما یه صحبتی بکنید، میزان استفاده از فرافکنی و تسعید و واپسرانی میتونه کارکرد نابهنجاری در شکلی هویت داشته باشه. میتونید توی جمله شما بگین چرا مکانیزم های دفاعی رو شما وقتی استفاده میکنی از خود اصلیت فاصله میگیری دیگه، یه داری توجیه میکنی، یه داری مثلا میگه نه تقصیر فلانی بود، یعنی به خودت متوجه نمیکنی، مکانیزم دفاعی فقط حالت یادتونه مکانیزم های دفاعی رو فروید میگفت تو چه سطحی از شخصیت هوشیار، نیمه هوشیار یا ناهوشیار، نیمه هوشیار نیمه هوشیار یا بخشش حتی ممکن ناهوشیار. حالا اینکه نیمه هوشیار رو یعنی هویت میخواست هوشیارانه و درون ذات شکل بگیره، ای کاش این کلمه رو هم کتاب میگفت مثلا هویت درون ذات در مقابل هویت برون ذات، یعنی هویت میخواد هوشیارانه و درون ذات شکل بگیره، مکانیزم های دفاعی چی ان، هی نگاهش به بیرون و ناهوشیار، پس به هویت لطمه میزنه. اینم نکته جالبیه تو این کتاب، حتی میتونست توضیحات بیشتری بده ولی به سه خط اکتفا کرد. دو تا مؤلفه رو تو هویت خیلی مهم میدونه، یکی عزت نفس و یکی اعتماد. عزت نفسی که اریکسون مطرح میکنه در دوره کودکی شکل میگیره، بعدها حتی کتاب این عنوان نکرد ولی بعدها راجرز هم بوش خیلی تاکید داره، و موضوع اعتمادی که آدلر عنوان میکنه در صفحه باز 78 کتاب، احساس اعتمادی که برای کودک ساخته میشه در همون احساس اولی یک احساس اجتماعی مبتنی بر ساخت اعتماد در دوره کودک که توانایی اعتماد به دیگران رو میسازه، اعتماد به خود رو ایجاد میکنه. بالاخره من هنوز تو ذهنم این هست که ما یه احساسهای روانشناختی فردی داریم، مثل احساس آرامش و نشاط و اینها، یک احساسهای اجتماعی رو دریافت میکنیم، اعتمادی که از محیط دریافت میکنیم، عزت نفسی که از اختیاری که پدر و مادر به ما میدن، یعنی رفتارهای آزادانه‌ای که برای ما میسازن، خودکنترلی که برای ما ایجاد میشه، در نهایت یه سازه‌هایی تولید میشه. ای کاش میشد اینا رو نقاشی بکشید. یعنی از یک در واقع عناصر فردی روان ما شروع میکنه به شکل گیری و بعد یه سازه‌هایی شکل میگیره. سازه‌ها چی ان؟ عزت نفس یک سازه است، اعتماد به نفس یک سازه است، یعنی خودش نیازمند یک سری عناصر فردی. مجموع اینها هویت رو میسازه. هویت فقط مبتنی بر اعتماد به نفس و عزت نفس ساخته نمیشه، باز چیزای دیگه هم هست. هویت مبتنی بر نگرش و انسجام شناختی که اشاره کردید هم ساخته میشه. هویت مبتنی بر ایمان هم ساخته میشه. هویت مبتنی بر بگیم سایر صفات، مثل خوشبینی و بدبینی، مثل حالا الان که ذهنم یاری نمیده بگم، من کلا اون چیزایی که سازه های روان شناختی هست. ولی احتمالاً عزت نفس و اعتماد به نفس توش اهمیت جدی تری داره و واقعا هم این به نظرم حرف بیراهی نیست. اینو مجموع نکاتی که در کتاب ذکر شده و در مجموع با همه اینکه یه جایی واقعا متن خیلی مغلقه ولی قابل استفاده برای روانشناسان و مشاوره ها هست. اگر که هویت شکل بگیره، میگه اینها ایجاد میشه: توانایی درک بهتر واقعیت، توانایی پذیرش خود و طبیعت، توانایی وابسته نبودن و داشتن زندگی شخصی. امروز خانومی رو داشتم که 15 سال زندگی مشترک داشت، میگفت همش ضرب و شتمه، همش بی‌توجهیه و هیچ رابطه‌ای ما با هم دیگه نداریم، دو تا بچه داریم، هر روز میبینم این بچه‌ها کم بودن و چی اند و اینا، لگ موالات نکرده بود توی تو. بعد وقتی برمیگردی به خودش، میگه که هیچ چیزی ندارم، هیچ نقطه اتکایی ندارم، هیچ امیدی برای برگشت ندارم. اینا رو خیلی ما تو زندگی مردم داریم میبینیم. میگه همین مسیر رو مجبورم ادامه بدم ولو برام شکنجه باشه. من تو ذهنم اینه که این فرد خودش اصلا متوجه نیست که آیا توانایی داشته نداشته، چه چیزایی رو باید در وجود خودش ارتقا بده. آدم مثلا پدر و مادر نبودن، چه میدونم اصلا هیچ پشتیبانی هم نداشته باشه. این که میگه توانایی وابسته نبودن و داشتن زندگی شخصی، خب میبینید نتیجهش اینه که حاضر عزت نفس خودش لگد مال بشه. مردی که هزار تا رفتار خطا داره، حالا طبق گزارش ایشون مثلا هزار جور خیانت و فلان و اینام داشته، هیچ حس خوبی هم به این خانم نمیده، ولی حاضر عزت نفس خوب بشه ولی این زندگی رو ادامه بده. قاچاقی هم اومده مشاوره، میگه مثلا بفهمه چیز میکنه، یعنی هیچ حمایتی نمیکنه، تازه کلی هم برای من مشکل ایجاد میکنه. اینو به نظر میرسه که همین باشه دیگه، یعنی نمیتونه دیگه، اون خودانگیختگی نیست، پذیرش خود دیگه نیست، درک بهتر واقعیت نیست. چقدر از این موارد داریم؟ حالا فقط من زندگی مشترک رو نمیگم، حتی کسی که میخواد یه رشته تحصیل انتخاب کنه، توانایی شناسایی خود با بشریت، حالا یه خود عنواندهیاش، توانایی بهسازی روابط بین فردی، توانایی نرمش در پذیرش دیگران. چون گاهی وقتا ما دیگران رو نمیپذیریم چون فکر میکنیم به خودمون داره لطمه میخوره. وقتی بفهمیم که به من هیچ لطمه‌ای وارد نمیشه، اون آیه چیز آیه حاج محسن رو باید اینجا گفت. یعنی وقتی بدونی که به من لطمه وارد نمیشه، حالا دیگران هم. توانایی افزایش خلاقیت خود، توانایی جابجایی در نظام ارزش‌ها. این عنوان 21 رو که میگه توانایی جابجایی در نظام ارزش‌ها رو، یه جای دیگه باز توضیح میده، یعنی میگه فرهنگ پذیری‌های اجباری که ماها داریم، توانایی پذیرش خود در آینده و الاخر، یعنی نگران نسبت به آینده نیست. اینا میگه توانایی هایی به وجود میاد به شرط اینکه این هویت شکل بگیره. همین کتاب خوبیه، قابل استفاده هست، همین که لااقل این کلمه هویت رو مستقل بهش پرداخته قابل توجه. یه سرچ بکنید ببینید دو سه کتاب بیشتر در باب هویت نداره. یعنی ما شاید هزار عنوان در باب افسردگی و اضطراب و اینا داریم که مباحث تکراری هم بعضن دارند، ولی خب این بحث مهمیه به نظر من، جای فکر کردن و توجه بهش هست. نقدم یه ذره به مترجمه، یه ذره به این که یه خود ای کاش به اصطلاح نکات کاربردی و عملیاتی هم به مخاطب بگی. چه کار کنی که هویتتون، یعنی یه برنامه بده برای ساخت هویت. و اگر بپذیرید این نقد هم هست که آیا مؤلفه‌های دیگه ای را میشه به هویت اضافه کردید. بس دیگه من خیلی شما نکته اگه دارید بفهمید. دیگه من یه سری کتاب ها قبلا دیدم، هرچی گشتم دوباره پیداشون نکردم. یه مجموعه کتاب هایی رو انتشارات رشد داشت که برای مثلا یک و دو سالگی، سه سالگی همینطوری، و بعد الگوهای رفتاری داده و کتاب های پالتویی هم بودن. من قبلا این رو سه چهار جلوشو داشتم و خیلی هم قشنگ بود. در مورد هم برنامه های پدر و مادر با این در واقع حتی طبق رده های مختلف سنی جدا کرده. کتاب خورده عادت ها که حالا چون گفتید من عادت های ریز هم مال آقای جیمز کلیر، کتاب خوبیه ولی برای کودکان لزوما نیست. به نظر من قواعد کلیش قابل اجرا برای بچه ها هم هست. میدونید یکی از کتاب های پرفروش شد دیگه تو نشر نمیدونم آمازون و اینجور چیزا، کشور خودمونم به چاپ نمیدونم 50-60 رسید. انتشارات های مختلف اینو چاپ کردن، خورده عادت ها، عادت های اتمی نمیدونم. ممنون. اگه فرمایش نداریم ما یه السلام علیکم و رحمت الله بگیم که بحثمون به انتها برسه شد. حالا دوست دارم اگر باز کتاب های شما پیدا کردید در بحث هویت پیش بگیریم بد نیست. ممنون از شما.